بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبا منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء قدير. در سوره نساء آیه 85 راجع به شفیع صحبت میکنه. شفاعت یکی از مهمترین امور شیعیان مسلمانان مخصوصا شیعیانه. هیچ امری در شیعه به این اندازه قابل اهمیت نیست. بسیار موضوع مهمی شفاعت. شفاعت در حقیقت آخرین تیر ترکش اونایی که جا موندن، یعنی همه چیمون از دست دادیم دیگه، امیدمون به شفاعته. این آخرین تیر ترکش جاماندگانه و بسیار امر مهمیه. هیچ امری نزد ما مسلمونا به خصوص شیعه ها مهمتر از شفاعت نیست. مثل این میمونه که تو با دشمن داری میجنگی، همه تیرات تموم شده، یه دونه گوله دیگه توی خشابت بیشتر نمونده، این یه دونه باید به هدف بخوره، اگه نخوره هلاک شدی. پس بنابراین شفاعت مهمترین مسئله است در نزد مسلمونا به طور عام و شیعه ها به طور اخص، به خصوص در زمینه معرفت. چرا که همه مسلمونا شاید شفاعت رو در قرآن خونده باشن، اما اون چی که شیعه مد نظرش هست راجع به شفاعت، هیچ گروهی از مذاهب مسلمون یه چنین مد نظری، یه چنین موضوعی مد نظرشون نیست. شفاعت، قرآن ببینید چی میگه. قرآن میگه هر کس یه شفیع حسنه، یعنی خوب، برای خودش پیدا کنه، ما همونو نصیبش میکنیم. هر کس یه شفیع بد و سیئه برای خودش انتخاب کنه، همونو قسمتش میکنیم. حالا تو کیو میخوای شفیع قرار بدی نزد خداوند؟ این دوتا آیه تکلیف خیلی چیزها رو روشن میکنه که انسان گاهی خب احتیاط میکنه که حرف بزنه، مخصوصا یک قسمتی رو که حالا من میگم ضبط و خاموش بکنه، بعدن اون قسمت رو بدون اینکه ضبط کنه بهتون میگم که قضیهش چیه. فعلا قسمت اول، هر کس من یشفع شفاعتا حسنه، هر کس یه شفیع حسن خودش انتخاب کنه، یکن له نصیب منها، ما همون شفیع رو نصیب اون میکنیم. پس بنابراین ما باید کسانی رو شفیع خودمون قرار بدیم در روز قیامت و از کسانی طلب شفاعت بکنیم که اونا در نزد خداوند به عنوان نیک یاد شدن، حسنه. این موضوع رو خیلی دقت کنید. شفیع کارش چیه؟ شفیع کارش این نیست که قوانین خداوندی رو بریزه به هم. مثلا میگم در قانون خداوندی اینه که هر کس گناه میکنه بره جهنم، هر کس هم ثواب میکنه بره بهشت. این قانون خداونده. شفیع کارش این نیست این قوانین رو به هم بریزه. ما میگیم مثلا یا امام زمان شفیع ما بشه روز قیامت که ما رو به جهنم نبرن. خدا میگه پس قانون من چی میشه این وسط؟ پس این قوانینی که من وضع کردم که گناهکارها رو به جهنم ببرم، ثوابکارها رو به بهشت ببرم، پس قانون من چی میشه؟ به امام زمانش میفرماید که خب تو اومدی این همه آدم گناهکار رو شفاعت کنی، پس تکلیف من خدا، من حکم صادر کردم، قانون گذاشتم. خب شفیع کارش چیه پس؟ شفیع کارش این نیست قوانین رو عوض کنه. شفیع کارش اینه که با وساطت خودش، دقت کنید، شفیع کارش اینه که با وساطت خودش دفع شر و ضرر از ما بکنه در روز قیامت و خیر و صلاح رو به سوی ما جاری کنه. شفیع کارش اینه. چطوری؟ چطوری؟ قوانین رو به هم بریزه؟ نه، با به هم ریختن قوانین شفیع این کار رو نمی کنه. اون عرض ذلت و بندگی که ما خدمت شفیع عرض میکنیم، اون عرض خاری، ذلت، زبونی که ما در نزد شفیع ارائه میدیم، این کالای ما رو او میبره نزد خدا و این ذلت و خاری ما، دقت کنید، یه موقع اگر میگی شفیع ما باش، همینجور سینت رو سپر نکنی بگی شفیع ما باش، اینجوری نیست. اشک و گریه و ندبه و اینا تو عرفان شیعی بی خود پیدا نشده. عرفای ما به این موضوع پی بردن، با مداقه در آیات قرآن، با دقت در روایات، آیات، احادیث پی بردن که خلاصه اگر میخوان عرض تقصیری ببرن نزد پادشاه، باید با خاری و زبونی باشه، با گریه باشه. این افتخار بنده است. یه موقع فکر نکنی افتخار بندگی همین اشک‌ها و ندبه‌ها و گریه هاست. یه موقع مثلا ممکنه فریب بخوریم، چهار نفر بیان بگن، چهار تا از این روشن فکرنماها بیان بگن اینا ملت گریه هستن. امام خمینی فرمود آری ما ملت گریه هستیم و به این گریه افتخار میکنیم. این اشک و گریه و زاری و ندبه مال اینه که ما در نزد اول در نزد شاستا ببین مستقیم در خونه خدا نرو، مستقیم در خونه خدا بری. شما الان اگر بخوای یه دونه، شما بخوای این بخشدار کریزک رو اگر ببینی، همین بخشدار کریزک رو که آخرین پست وزارت کشور، آخرین پستش دیگه، این پایین تر نداریم، حالا دهدار هم هست، همین دهدار رو بگیم، بیاییم پایین تر، دهدار کریزک رو بخوای ببینی صاف نمیتونی بری تو اتاقش. بالاخره دم در یه نفر از دست سوال میکنه کجا میخوای بری پیش دهدار. دهدار همون کت خدای خودمونه، کت خدای قدیمی، میخوام برم پلو کت خدا. اگه میخواد دهو به چاپی باید کت خدا رو ببینی. خلاصه میخوام برم پلو کت خدا، پلو ده، دهدار یکی رو، پلو بخشدار بخوای بری، دوتا رو باید ببینی. دم درم یه سوالاتی میکنم، بعد دفتر دارم داره، پلو فرماندار میخوای بری، سه چهار تا رو باید ببینی. پلو استاندار میخوای بری، هیهات وزیر کشورم که اصلا از ما بهترون میبیننش. خب همینجور برو بالا، هرچی مقام میره بالا. اینطور نیست که مستقیم، چرا؟ فقط یه جا هست که، فقط یه جا هست اگر دستت به اونجا برسه، الکی نیست، فقط یه جا هست که مستقیم شاهو میتونی ببینی، فقط یه جاست، اونم اگه برسیم. ما که نمیرسیم به اون مقام، هرگز نمیرسیم. یه موقع ادام نکنیم، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. اونجا فقط اون گدا هم قبلا رفته دربونی رو دیده، کسی رو دیده، بعد رفته تو. شفیع کارش اینه دست ما رو، ما بهش میگیم آقا دست ما رو بگیر، دست ما رو میگیره، شفیع با خودش میبره تو دربار، میبره دستمون رو تو دست شاه میذاره. منتها وقتی میخواد او دست ما رو تو دست شاه بذاره، باید اونجا عرض ذلت کنیم. چرا ما احتیاج به شفیع پیدا میکنیم؟ چرا؟ به دو دلیل. دقت کنید، خواهش میکنم یه صلوات بفرستید. که بعداً عرض میکنم تفصیلاً، به دو دلیل ما به شفاعت نیاز پیدا میکنیم. یا میخوایم ارتقاء مقام پیدا بکنیم، شفیع لازم داریم، یا میخوایم جرم و خطایی که کردیم بخشیده بشه، نیاز به شفیع داریم. ما به این دو دلیل به شفیع نیازمند، که در هر دو موردش چون اسباب لازم رو برای رسیدن به این دو مرحله نداریم، شفیع رو اسباب قرار میدیم. چون نداریم، عبادات زیاد باید بکنی تا ارتقاء مقام پیدا بکنی. داری اون عبادات رو؟ اسبابش عبادات. داری یا نداری؟ اگه داری برو بالا، نیاز به هیچ چیز. نمازاتو خدا قبول داره؟ جمعی که اینجا نشستن با اینا کار داریم، ما با بیرونی ها کار نداریم. همین جمعی که ما اینجا نشستیم، نمازامونو خدا قبول داره؟ اگه قبول داره مستقیم میریم بالا. این مال ارتقاء درجه. آیا گناه نکردی؟ معصیت نکردی؟ تو که اینجا نشستی، ما که اینجا نشستیم، معصیت نکردیم که بخشش میخوایم. پس بنابراین این دو امر باعث میشه که ما به دنبال شفیع بگردیم. بعد خداوند در قرآن میفرماید من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب من. اگر شفیع حسنه برای خودت پیدا بکنی، اگر یک کسی رو پیدا بکنی که او بسیار پیش من اعتبار داشته باشه، دیدی بانکو میگه برو یه دونه ضامن معتبر بیار، ضامنی که من قبولش داشته باشم. اگر ضامن میخوای پیش خدا ببری، اون ضامن تو باید خدا قبول داشته باشه. میگه ما همون ضامن رو، نیکیای اون ضامن رو نصیب تو میکنیم. و من یش و شفاعتا سیئه یکن له کفل منها. اگر شفیع بدم بیاری، ما اون زشتی های او رو نصیبت میکنیم. این شفیع یعنی چی؟ حالا اینم بگیم و بریم سر اصل مطلب. شفع یعنی جفت، وتر یعنی تک. شفیع یعنی کسی رو تو دنبالش میگردی که با تو جفت بشه، یعنی به دنبال یک کسی میگردی تو، من، که با ما جفت بشه. چجوری جفت بشه؟ یعنی این که من تنها نمیتونم برم اونجا، تو بیا پلوی من، با من جفت. شفع یعنی شفاعت، یعنی همین. انتظار خیلی بالایی ها. یه موقع فکر نکنید، عرض کردم مهمترین موضوع دینیه این، مهمترین موضوع دینیه. شفع یعنی جفت. یه جفت، ما دنبال یه جفت میگردیم، چون تنهایی بریم. دیدی میخوای بری یه جایی پیش یه کسی، پیش یه بزرگی، میری تو محل میگردی یه آدمی رو پیدا میکنی معتبر باشه، دست اینو میگیری میگی بیا با من بریم. این شفیع توه، جفت توه. جفت گشتن، شفع یعنی جفت، وتر یعنی تک. و خداوند فقط وتر است و بس. تمام مخلوقات رو خداوند مرکب آفریده. من کل شیء خلقنا زوجین. زاریات آیه 49. منتها در انسان انتخاب رو آزاد گذاشته، هر کس را که میخواهی انتخاب کن. اما قل لله شفاعت و جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. شفاعت هم به هیچ کس داده نشده، به هیچ کس. قرآن میفرماید شفاعت یکسر مال خداونده، شفاعت یکسر مال خداونده. این خیلی معنی عمیقی داره، یعنی این که من و تو آخرش با خودش باید جفت بشی، آخرش هم باید با خودش جفت بشی. اما در آیات بعد می‌فرماید که ما من شفیع الا، سوره یونس آیه 3، اینی که خوندم زمر بود 44، اینی که الان می‌خونم یونس آیه 3، ما من شفیع الا من بعد اذنه. میگه شفاعت فقط مال منه، خداوند میفرماید فقط مال منه، هیچ کس حق شفاعت نداره روز قیامت، مال خودمه. الا به اذنه، مگر کسایی که من اجازه دادم، کسی رو که من اجازه دادم. بعد سر قرآن رو باید اینجوری بخونیم، سرش اینجا معلوم میشه. بعد ما میرم میگم این چیه، من حالا کجا پیدا کنم اینو؟ اینی که خدا بهش اجازه داده من از کجا بفهمم این کیه؟ خدایا به کی اجازه دادی به من معرفیش کن؟ میگه من معرفی کردم. خودت قرآن نمیخونی؟ این هفته چند تا آیه خوندیم؟ همه ما که اینجا نشستیم یه دونه خوندیم؟ دوتا خوندیم؟ خودت نمیخونی؟ من که اولش بهت گفتم من یشفع شفاعتن حسنه یکن لهو نصیب منها، من که گفتم هر کی شفیع حسنه پیدا کنه. خدایا این شفیع حسنه کجاست؟ پیغمبر اکرم معرفی میکنه، حب علیون حسنه، حب علیون حسنه. ما ببین چه راحت پیدا کردم، شفیعمو پیدا کردم. بریم جوونا سواد دارید شما، برید مطالعه کنید، آیاتو بخونید، روایاتو بخونید، کشف کنید، در بیارید. خدا میفرماید شفاعت دست منه، هیچ کس حق نداره شفاعت کنه کسی رو. مگه تو دستگاه خداوندی کسی حق داره سر به جنبونه؟ بعد میفرماید الا به اذنه، مگر کسانی که من اجازه دادم. ما میگیم کیان اونا؟ میگه بالا بهت گفتم حسنه یا شفاعتن حسنه. خب حسنه کیه؟ آیات، میریم سراغ روایات، احادیث. حسنه رو باید پیدا بکنیم دیگه. حسنه کیه؟ خب به علیون حسنه، علی حسنه است، شفیع اونه. این چه راحت پیدا کردیم شفیع خودمونو پیدا کردیم. یه ذره کم خوابی، شبا پاشی، من توصیه میکنم. ما که نتونستیم این کارو بکنیم، شما لااقل این کارو بکنید. شبا نیمه شب بیدار بشید، نماز شب هم نمیخواد بخونید، ولی با آیه دو تا آیه قرآنو بخون، بعد چراغ خاموش کن بگیر بخواب. اون وقت ببین خداوند در دل نیمه شب چطوری به وجودت الهام میکنه که منظور این آیه من چیه. اینجوریه، هیچ چیز رو مفت نمیدن، باید بریم دنبالش. شفیع پس کیه؟ شفیع قل لله الشفاء، فقط خدا شفاعت میکنه جمیعا همه رو. من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ کس حق شفاعت نداره مگر با اجازه من، و شفاعتگری نیست پس از اجازه من، پس از اجازه من. بعد در آیت الکرسی این آیه معجزه آسای قرآن، من للذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس حق شفاعت نداره جز به اذن من. شفاعت فقط با اجازه من انجام میشه، و اون شفاعتی که خود من اختیار دارشم میدم به بعضیا. به کی میده؟ به حسنه. حسنه کیه؟ امیر المومنی، حب علیون حسنه. این ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی هم در دنیا علی رو شفیع جفت من قرار بده، جفتم باشه، علی جفت من باشه. فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، و در اونجا هم جفت من باشه. و قنا عذاب النار، یعنی حضرت زهرا هم باشه. و قنا عذاب النار یعنی حضرت زهرا هم باشه، چون فاطمه یعنی جدا کننده دوستداران علی از آتش، و منو از آتش دور نگه داره یعنی حضرت زهرا بیاد. خدایا این زن و شوهر، این جفت رو با من جفت قرار بده. من یشفع شفاعتن حسنه یکن لهو نصیب و من همون ربنا آتنا فی الدنیا حسن است و به علی حسن است. روی اسبغ ابن نباته انا امیر المؤمنین کان یجلس للناس فی النجف الکوفه فقال یا من لمن حوله من یرا ما ارا. اسبغ ابن نباته که اهل سر بوده و امیر المومنین اسرار مگو رو به او میگفته و صاحب سر علی بوده، روایاتی که از ایشون نقل شده محکم متقن و صائبه و همه از سره هستن. کمتر روایتی بوده که از اسبغ نقل شده بعد گفته باشن این ناصر است. همه روایاتی که اون نقل کرده به عنوان روایات سره معروفه، که میدونید اسبغ ابن نباته یه ماجرایی هم ازش تعریف کردیم که موقع شهادت امیرالمومنین چه کرد. بماند او روایت میکنه که امیرالمومنین در کوفه گاهی جلسه ای میذاشت، مردم دورش جمع میشدن تو کوچه. یه روزی که مردم دورش جمع شده بودن این سوال کرد، من یرا ما ارا، اونی که من میبینم شما هم میبینید؟ ازش سوال کردن. فقالو و ما ترا یا عین الله ناظرت فی عباده، چه چیزی رو تو میبینی ای چشم خدا، ای چشم خدا. اونایی هم که دورش بودن میشون دور خودش اسرار میگفت، اونا هم آدم های معمولی نبودن. ای چشم خدا تو چه چیزی رو میبینی که ما نمیبینیم؟ فقال ارا بعیرا یحمل جنازه، یک شتری رو میبینم که از یمن جنازه حمل کرده داره میاره، دو نفرم همراهش هستن و سه روز دیگه به اینجا میرسن. میگه ما روز اول، روز دوم، روز سوم رفتیم واستادیم، از دور یه شتری پیدا شد که دو نفرم همراهشن، اومدن رسیدن. آقا امیرالمومنین خب خودش گفته بود از یمن میایید دیگه. این یادتون باشه هر جا ائمه یا پیغمبر سوال کردند از کسی، بدونید که برای خودشون سوال نمی کنند، برای اینکه دیگران رو متوجه کنن سوال میکنن. سوال کرد از اون دو مرد از کجا میایید، اونها گفتن از یمن. این میخواد اون نیرو و قدرتی که خداوند به علی تنفیذ کرده به دوستانش معرفی کنه، چون اینا صاحب سرن، باید بدونن همه چیزو. از کجا میایید؟ از یمن. این کیه اون بالا بستین؟ پدرمونه. به ما گفته وقتی من مردم منو غسل و کفن و اینا که کردید بر شتری سوار بکنید و ببرید نجف و اونجا دفن کنید. ما از ایشون پرسیدیم ببین از اینجا ما پیدا میکنیم، ما دقت کن، باید بری دیگه، بری دنبالش بخونی ببینی چه خبره دیگه، از کجا من بفهمم کی به کیه تو دین من. از اینجا که الان عرض میکنم، چرا شما اونو به نجف آوردید دفن کنید؟ خودش وصیت کرده. نپرسیدید چرا؟ گفتن چرا پرسیدید؟ چی گفته؟ وصیت کرده که منو در نجف دفن کنی، زیرا در نجف مردی بعدها، اونم صاحب سر بوده، اونی هم که مرده هم محب بوده، صاحب سر بوده، در نجف بعدها مردی را دفن می کنند که روز قیامت عالم رو شفاعت می کنند. اگر تمام قیامت رو شفاعت کنه خدا همه رو میبخشه. میپرسن کیه اون شخص، دفن شده هنوز؟ امیرالمومنین میگه نه دفن نشده هنوز، ولی بعد به زودی دفن میشه. اصحاب گفتن کیه یا علی؟ فرمود اون کسی که در نجف دفن میشه و عالم رو شفاعت میکنه منم. که اصحاب گریه کردن. آیه قرآن رو خون، من یشفع شفاعتا حسنه. شفیع باید قرار بدیم اون کسی رو که در نجف دفن خواهد شد. والله قسم خورد، قسم خورد، والله اون شخص من هستم. یک حسنه در دو جهان صائب است، حب علی ابن ابی طالب است. حرف رسولان، حرف رسولان همه در یک نفس، حب علی حسن بود و بس. ما من شفیع الا من اذنه. ما به یه نفر اجازه دادیم، به یه نفر اجازه دادیم شفیع عالم بشه، هیچ کس دیگه حق نداره شفیع بشه. من ذا الذی یشفع در آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع الا باذنه. آیت الکرسی یه نفر اجازه داره که شفیع عالم قرار بگیره. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک. اینجا رو گوش کنید، اینجا رو گوش کنید. فقد استمسک بالعروه الوثقی. فقط اونایی که به این حبل عروه الوثقی، این ریسمان مطمئن چنگ می اندازن، اونا سعادت مند میشن. فقط اونایی که به این ریسمان چنگ می اندازن، که اون ریسمان هم که قبلنا روایتش خوندیم، امیر المومنین علی علیه السلام. یعلم ما بین ایدیهم، یه جا دیگه داریم یعلم ما بین ایدیهم، این سوره انبیاس آیه 28، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى. مورد شفاعت قرار نمیگیرن اونایی که خدا ازشون راضی نباشه. ببینید چقدر آیه داریم، چقدر آیه، با چقدر روایات، با چقدر حدیث میذاری کنار هم. این که قرآن همش علیه، واقعا همش علیه. هر چی رو پلوی این آیات و روایات میذاری میبینی علی از توش در میاد. مورد شفاعت قرار نمیگیرم اگر کسی که من خدا ازش راضی باشم. فرمود هر کسی رو که علی ازش راضی باشه، خدا هم ازش راضیه. هر جا میری، هر چی تو قرآن میچرخی به علی میرسی، هر چی دور میزنی به علی میرسی. شفاعت در نزد او سودی ندارد مگر برای کسی که اجازه داده باشد و من از او راضی باشد. لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. ببینید چقدر آیه داریم راجع به شفاعت. و شفع والوتق و لیال عشر، خیلی جالبه ها، و شب و الوتر و لیال عشر تا شفیع خودتو پیدا نکنی به عشر، به عشر نمیرسی ها. تا ما شفیع خودمونو پیدا نکنیم، نشناسیمش، محبت بهش نداشته باشیم، دوستش نداشته باشیم، دستوراتش عمل نکنیم، به عشر نمیرسیم. عشر یعنی عاشورا، عشر یعنی عاشورا. فقط با حب علی به عاشورا میرسیم. بی خود نیست که شیعیان در هر مرتبه از گناه هم که هستن، اینا زور عاشورا در خونه امام حسین رو میرن. خلاصه مال این یا علی یا علی ها و محبت هایی که بین شیعه هست، وگرنه 20 میلیون رکعت نماز بخونیم اونایی که میخونن، میدونید 50 میلیون رکعت نماز بخونه، عاشورا جای دیگه است. اون فایده نداره. باید شفیع قرار بدی، علی رو شفیع قرار بدی تا عاشورا راد بدن. و شفع ولوت و لیال عشر، شب عاشورا رو اگه میخوای درک کنی، اون موقعی که ما قصد رسیدن به کمال رو داریم، دنبال شفیع میگردیم. اون مال مراتب بالاتر از ماست. کسانی هستن که اهل سیر و سلوک و عبادت و اینا هن، اینا میخوان به مراتب بالا برسن، اینا میخوان به مراتب بالا برسن، دست به دامن امیر المومنین میشن، دست به دامن امیر المومنین میشن و او رو شفیع قرار میدن، چون شفعشون اوست. او رو شفیع قرار میدن و امیرالمومنین دست اینا رو میگیره میبره بالا، چون شفیعشون صاحب نهج البلاغه است. اونا مال اوناییه که میخوان ارتقای درجه پیدا کنن، دنبال شفیع میگردن. شفیع رو زمانی میخوان که دنبال ارتقای درجه میگردن، اسبابشو ندارن، وسائلشو ندارن. میخواد به مقامات بالا برسه، میخواد بره اسرار رو بفهمه، میخواد بره به مقامات بالای علمی برسه، به مقامات بالای فهم و معرفت برسه، اما وسیلهشو نداره. وسیلهشو نداره یعنی خودش قدرت نداره. میگه یا علی من قدرت ندارم به مراتب بالای معرفتی برسم، تو بیا شفیع من بشو، دست منو بگیر ببر. این جفت شو، شفیع یعنی جفت، جفت شده با امیرالمومنین. امیر حالا ما چی؟ ما برعکس، ما موقعی که میخواییم از عذاب رهایی بشیم باید دنبال شفیع بگردیم، چون ما مقاممون پایین تر از اون حرف هاست که بخواییم دنبال اون کمالات و اینایی که اونا هستن بدیم. ما موقعی که میخواییم از عذاب و عقاب راحت بشیم، دوچار عذاب خداوندی نشیم، اون وقت میگیم یا علی اشفع لنا عند الله، شفیع ما بشه. ما دنبال اون هست. این مال ماست. قسمت دوم مال ماست که اینجا جمعی در طول هفته خطا کردیم، گناه کردیم. هیچ کسی هم مبرای از این حرف نیست. هیچ کدوم از ما که اینجا نشستیم مبرای از این حرف نیستیم. هر کدوم به اندازه خودمون، قدرت خودمون خطا کردیم و این خطامون باعث شده ما دنبال شفیع بگردیم. میخواییم صبح جمعه میایم اینجا برای اینکه دنبال شفیع هستیم، دنبال یه شفیعی میگردیم تا ما رو شفاعت کنه صبح جمعه. منتها ما مرتبه به مرتبه، ما دیگه فعلا با خدا کاری نداریم صبح جمعه. اوه این دیگه خواسته خیلی زیادیه، بیا پایین. ما اومدیم دنبال یه شفیع میگردیم تا فعلا ما رو با آقا امام زمان آشتی بده، فعلا ما رو این شرمندگی و بدبختی که از آقا امام زمان داریم به خاطر معصیت های طول هفتمون. الله اکبر. آقا امام زمان میفرماید ما میبینیم در طول هفته شما رو، هر جا برید من میبینم، هر کاری میکنید من میبینم. اصلا اگر نبینه امام زمان نیست، چون امام زمان است، یعنی زمان تحت اختیار اوه، زمان به فرمان او این ور اون ور میشه، رکوع و سجود زمان به فرمان اوست. ما صبح جمعه میایم اینجا، اونایی که دعای ندبه میخونن اسمش روش هستن، دعای ندبه یعنی گریه، بالاتر از گریه است دعای ندبه، ندبه بالاتر از گریه است، زجه است، حتی از فریاد و شیون هم بالاتره. یعنی جایی یک دیدی یک کسی که عزیزی رو از دست میده اینقدر گریه میکنه، اینقدر جیغ و داد میکنه، اینقدر، بعد مثلا بعد از ظهر وقتی اینو میبینیش میبینی دیگه حال جیغ و داد نداره، ولی هی فهمیده که چه بلایی به سرش اومده. اون حالی که اون لحظه داره دیدی ناله های عجیب و غریبی میکنه، تو میگی من هرگز از فلانی همچین ناله های ندیده بودم، این ندبه است. اون وقت خود امام زمان اینجوری خودش ندبه میکنه، خودش برای امام حسین حق هم داره، 1400 ساله داره گریه. یعنی اون گریه های آقا امام زمانو اگه ببینی امروز غروب تا غروب جمعه هم میشه یادش میفته دیگه، چون غروب جمعه خیلی اینایی که گفتم اینا شفاعت تکوینی بود، شفاعت تشریعی رم ایشالله اگر شد بعد از ماه رمضون، یا اینکه سه شب قدر در مورد کلن در مورد شفاعت بازم صحبت میکنیم و در مورد شفاعت تشریعی هم صحبت میکنیم. اما اینکه صبح جمعه ندبه میخونیم، ما ندبه باید بکنیم، یعنی اونایی که میان تو دعای ندبه میشینن، ببینید دور بزنید نگاه بکنید ببینید کدومشون به حال ندبه افتادن، چنون به قلب فشار میاره ندبه کردن، ندبه کردن چنون به قلب فشار میاره. نمیدونم شدین یا نشدین، اما غیر از وادی امام حسین خدا نصیبه هیچ کس نکنه. خود امام زمان از ندبه کنندگانه، یعنی غروب جمعه یک جا میشینه و به یاد غروب جمعه عاشورا اون ندبه ها رو میکنه. بی خود نیست که غروب جمعه ندبه میکنه آقا امام زمان. ولند و بنه که من ندبه میکنم صبح و صباحن و مسا، صبح و شب هر دو در هر دو زمان ندبه میکنم. دلیل صبحش کشته شدن اصحاب امام حسین بود، چه یاران با وفایی داشت، هر یکیشون که کشته میشدن مثل تیری بود که به قلب امام حسین میخورد. بهترین رفیق خودشو صبح گروهی از یارانش ور اولین کسی بود. که فرمودن وقتی که هور اومد خدمت آقا امام حسین برای بخشش و توبه، این که میگن هور رو زمین افتاد مال این بود که ندبه داشت میکرد، یعنی از گریه گذشته بود، شب عاشورا تا صبح گریه هاشو کرده بود هور. وقتی میرسه خدمت اربابی که میخواد ببخشتش باید ندبه بکنه. امروز ما باید خدمت امام زمان ندبه کنیم، بگیم آقا امام زمان این نیمی از این ندبه ها مال بدبختی های خودمون، نیمیش مال کارهای جمعه مونه، مال کارهای هفته مونه، نیم دیگرش هم برای جدت حسینه که ما اومدیم اینجا، به حق نیمیش مال جدت حسینه، خودمونم میدونیم اینو، به خودمون که دروغ نمیتونیم بگیم. غروب جمعه که میشه آقا امام زمان خوب موقعیم نامه ها رو به خدمت ایشون میبرم، بعد از اون اشک و گریه بالاخره نگاه میکنه نامه ها رو، تو نامه یکی نگاه میکنه اسمش حسینه، تو نامه یکی نگاه میکنه اسمش زینبه، تو نامه یکی نامه ها رو نگاه میکنه، نامه ها رو نگاه میکنه و به یاد اون چیزها میفته که خود آقا امام زمان در روز عاشورا، غروب عاشورا، همه ائمه حضور داشتن، عین 14 معصوم در کربلا حضور داشتن، آقا امام رضا حضور داشته در اونجا، همه اینا حاضر و ناظر بودن، اینا بعدن متولد نشدن، اینا همه حاضر و ناظر بودن، نه اونا، تمام انبیا. روزه‌ای که خدا برای اینها خونده هیچ کس برای عالم نخونده، روزه با تصویر، یعنی تمام انبیا اونجا جمع، تمام اولیا اونجا جمع، صحنه کربلا رو به اینا نشون داده. این ندبه، ندبه همه انبیاست، ندبه همه اولیاست. آقا امام زمان دیده اون چیزی رو که من و تو ندیدیم، فقط شنیدیم، و آقا امام زمان ندبه میکنه برای اون اسمایی که میبینه، علی اکبر، اسمایی که میبینه، هر اسمی او رو به گریه میندازه. خوب موقعیه، نامه ها خوب موقعی به دستش میرسه، انشالله که خداوندم اون اعمال زشت ما رو پنهان میکنه تا ما شرمنده نشیم، قطعا همین کار رو میکنه که فرمود. عجیبه فرمایشات اون جناب، فرمود روزه ابوالفضل رو هر جا بخونن من سراسیمه خودم رو میرسونم، چون خیلی دوست داره تو روزه ابوالفضل بشین، دقت کنید این مهمه، خیلی دوست داره تو روزه ابوالفضل همیشه نشسته باشه، ما همیشه اسمشو میبریم، الحمدلله اسم این حسینی هم حسینی حضرت ابوالفضله، ایشالله که ایشون هر جمعه یه سری از اینجا رد میشه. اما برعکس میگه جایی که خیلی عجیبه ها، دقت میخواد اینجا، میگه هر جا روزه عموم ابوالفضل رو بخونم سراسیمه میام، اما جایی که من نشستم روزه علی اصغر رو نخونم. بزرگان فرمودن دو جا حضرت زینب امام حسین رو از مرگ نجات داد، یکی بالای جنازه علی اکبر رسید از مرگ، یکی اونجا رسید از مرگ نجات داد امام حسین رو، دست گذاشت رو شانه های امام حسین، امام حسین چشمش که به حضرت زینب افتاد دلش آروم گرفت، یکی موقعی که از میدان می آورد علی اصغر رو، تا دید علی اصغر تو بغل حسینه به دو اومد، علی اصغر رو از بغل حسین گرفت، اما هرچی کشیدید بچه نمیاد. نگاه کردید تیری که زدن تو گلو تو بازو حسین؟ خب اول تیر رو بکش بعد بچه رو بکش. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.